و اشرف بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حضر قاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابة و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعبلون. محضر امبارا که سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیه 163 و 164 این سوره مبارک است. در بحث قبل سم شریف عزیزان رساندیم که بسیار لطیف حضرت باری تعالی فرموده اون کسانی که باز میگردند از کتمانشون، اونها که دست از پوشیدن حقایق بر می دارند و به سوی خداوند سبحان انابه دارند و تغییر موضع می دهند از اون موقعیتی که هستند، فالا که اتوب علیه، من خدا بر اینها توبه می کنم، من خدا نسبت به اینها توبه می کنم. توجیه مفصلی محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم که خب اظهار محبت می کردن بعض از دوستان در این نکته، اشاره کردیم اون توبه مشترکی که بین خدا و بین عبد وجود دارد، بهترین تعبیر همان تغییر موضع است. اصل اولی اقتضا می کند که حضرت حق بنابر اصالت و رحمه، چون یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو تقدم بر غضب تو دارد، خداوند سابق و رحمه است. اصل اولی آن است که خداوند جمیع بندگان خیش را مشمول رحمت می کند. این اصل اول است. حضرت باری تعالی از این موضع عدول نمی کند مگر بندگان عدول کنند، یعنی در ناحیه قابل مشکلی نیست مگر در ناحیه موجب مشکلی نیست. خداوند که موجب رحمت است، ایجاب رحمت می کند، در ناحیه او بحثی نیست. ما که گیرنده رحمت و قابلیم دچار مشکل می شویم. به اصطلاح منطقی مقتضی موجود است. گاه ما مانع وصول این رحمت می شیم، گاه مانعی وجود ندارد. به الا مدام حضرت باری تعالی مشمول نزول رحمت بر بندگان خویش است. هنگامی که بنده برای وصول رحمت الهی مانع ایجاد می کند، یعنی خداوند لطف او شامل حال کاذبین نمی گردد، خداوند لطف او شامل حال فاسقین نمی گردد. هنگامی که ما با این عوامل میاییم با ایجاد مانع می کنیم بین خودمون و رحمت باری تعالی، خداوند سبحان رحمتش رو از ما سلب می کند، یعنی خدا تغییر موضع می دهد. از اون موضع اولی که نسبت به جمیع بندگان خویش وعده داده است، حضرت باری تعالی عدول می کند. به لحاظ موقعیتی که ما داریم، ما مشکلی ایجاد کردیم. حکایت همون که به حال تو چه سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا گذر تا نظر توانی کرد. ما خودمون غبارآلود می کنیم فضا را، دانگاه رحمت به ما واصل نمی شود. ما از موضع اولی که عبودیت بود خارج شدیم، به موضع طغیان پانهادیم علی التأسف. خداوند سبحان که از اصل اول در خصوص او رحمت بود، از موضع رحمت عدول می کند، به موضع خذلان تبدیل می گردد رحمت، این شد، اوضاع به هم آشفته شد، اوضاع به هم ریخت، اصول اولیه تغییر کرد. حال بنده می آید و توبه می کند، یعنی هر چیز را در جای خود قرار می دهد، موضع را عوض می کند، در قبال خدا عبد می شود، عبد می شود، جایگاه خود رو با عبودیت تعیین می کند. خداوند سبحان بر او توبه می کند و انا اتوب و علیهم، یعنی خدا باز می گردد به موضع رحمت اولیه که وعده داده بود. این باز به لحاظ این که بعض از دوستان اشاره کردن، تحلیل منطقی بحث رو مجدد محضرم بارکتون عرض کردن. و دیگه اینجا مباحث لطیف و ظریف عرفانی، قرآنی، برهانی فراوان است در این باب که یه شمه خدمت عزیزان در نهایت عرواز هفته قبل به سمع شریفتون بساندیم، به همون بسنده میکنیم. حال علت این توبه چیست؟ چرا خداوند چنین اظهار لطف و رحمت بر بندگان میکند؟ آیا واجب است بر خدا توبه را بپذیرد؟ گفتیم خیر. اساساً اصل وجود بر تفضل است. وجود حقدس سبحان حضرت باری تعالی در وجود که جبری ندارد، واجب نیست بر خداوند که انسان را به وجود بیاورد و هستی بیافریند، همه از باب تفضل است. توبه پذیری نیست بر خدا واجب نیست، تفضلن حضرت باری تعالی توبه بندگانش میپذیرد. لذا فرمود و انا تواب و رحیم، این رحمت باری تعالی است که مقتضی پذیرش توبه است. و این همان بود که از کردم غرور بندگان رو به زیر میکشد. دیگه بنده مغرور نمیشه با توبه که بگر اگر 10 سالم بد کردم بعد باز میکردم، نه، به چه دلیل توبه تو را خدا بپذیرد؟ شاید بازگشتی به خدا اعتنا به تو نکرد، توبت نپذیرفت، اون غرور رو از بین میبرد، در این حال یأس رو نیز از بین میبرد. انا تواب و رحیم، یه حالت اعتدالی ایجاد میکند، این گونه که خداوند سبحان مطرح میکنه. خب بدون بارون فرمود اونها هم که بر همین شیوه و مرام میمیرند و جان میدهند، لعنت خدا بر اینها باد، علیهم لعنت الله، و لعنت ملائکه بر اینها باد، و لعنت جمیع مردم بر اینها باد. اونها که با همون سوء سابقه میمیرند و جان میدهند، ملعون خدا و خلقند، خالدی و اینها خالدین فیها خلود در عذاب دارند، لا یخفف عنهم العذاب، برخلاف دنیا هیچ تخفیفی در عذاب اونجا وجود ندارد، ولا هم یونزرون. این قسمت مختصر آیه رو همین اشاره بکنیم. کلمه یونزرون ممکن است از ماده نظر باشد، ممکن است از ماده انذار باشد. انذار به معنای مهلت دادن است، نظر به معنای نگریستن. این جمع و جماعت هنگامی که در عذاب الهی قرار میگیرند، ولا هم یونزرون، خدا به اینها مهلتی نمیدهد دیگه که اینها فکر کنن چی شد و چی نشد، به چه کیفیتی وارد عذاب شدن. هنگامی که حکم صادر شد در محکمه عدل الهی، مانند دنیا نیست که زمان ببرد بعد از صدور تا بدن اجرای احکام ببینن نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، این مسائل ندارد. اونجا بعد از صدور دیگه تا اجرا زمان نمیبرد، اونجا بعد از صدور به کس مهلت نمیدهند، این بانه ها وجود ندارد. ولا هم ينظرون، به مجرد اون که حکم صادر می شود قطعیست، وارد است، تمام. معنای دیگر ولا هم ينظرون، و خداوند سبحان هیچ نظری به اینها نمی کند، اینها به هیچ وجه مشمول نظر نمی گردند در اون عالم. و خسارت عظما بر اون انسانیست که در اون عالم احتیاج به هیچگاه علی اعلا به او نظر نکند. هنگامی که خدا می ستاید اون بندگان و یاد می کند از مقام منی آنها که وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، آره از بندگان اون چنانند در اون عالم که اینها نظر مستقیم دارند به عطای باری و خدا به اینها نگاه می کند، اینها مشمول نظر الهی می گردند. و اون کسی که مشمول نظر خدا در اون عالم گردد، او چیز دیگریست، او خورشیدیست در بین اهل محشر، او می درخشد در بین انسانها. اون کسی که خدا به او نظر نکند در قعر جهنم می سوزد در نکبت و ظلمت خیش. فرمود ولا هم ينظرون، اینها رو خدا هیچ نظر بهشون نمی کند. خب این دو معنا تمام. اما آیه که امشب اشاره کردیم و الهکم اله واحد، بدانید که الهکم خدای شما اله واحد است. کلمه اله رو که عزیزان مسبوق خاطرتون هست، اله بر وزن فعال مثل کتاب مثلا، بر این وزن ظاهرا کلمه اله در معنای مفعولی است، همان گونه که کتاب وقتی میگن یعنی مکتوب، یعنی کتاب وقتی میگن این چیز کتاب است، یعنی مکتوب است. به نامه در کلام عرب میگویند کتاب، کتابون کریم. کتاب چون نامه نوشته شده است بهش میگن کتاب، میشه مکتوب کتاب. کلمه اله چنین معنایی را دارد، معنای مفعولی دارد، یعنی مألوه. اله یعنی مألوه. مألوه یعنی چه؟ یعنی معبود، یعنی عبادت شده. اله پس به معنای معبود است، از ماده اله می آید، اله به معنای ابده، مألوه یعنی معبود. الهکم معبود شما، اون معبودی که باید عبودیت نثار او کنید و او را فقط بپرستید. الهکم اله واحد، یه اله است، واحد است. خب حال کلمه واحد نیاز به یه مقداری توضیح دارد خدمت عزیزان. دو واژه در خصوص حضرت باری تعالی وجود دارد که ما اینها رو به کار میبریم، قرآن به کار برده است. یک قل هو الله احد، کلمه احد رو ما در حضرت باری تعالی به کار میبریم. دوم کلمه واحد، اینجا فرمود الهکم اله واحد، مکرر در قرآن به کار برده است. خداوند کلمه واحد رو در خصوص خودش در خیلی از آیات بعد از سوگندهای مکرر انما الهکم اله واحد میاد، در وصفات میاد، در جاهای دیگه میاد، با اون شدت و حدت خداوند سبحان خود رو به عنوان خدای واحد یاد میکنه. ظاهرا کلمه واحد و احد یکی هستند از جهت لغوی، قاعده ای داریم در کلام عرب، یه حروفی هستند، به اینها میگن حروف ابدال. مکرر خدمت عزیزان اشاره کردم که اینا حروفی هستند که جا به جا دارن. ببینید شما میگید کلمه ارث رو به کار میبرید، ارث، اما وقتی که فعلش میسازی مثلا همزه نداره، ارث، ورثه، ورثه رسویه. اصل کلمه ارث ورس بوده، واو بوده، این واو با همزه جابجا شدن، ورس شده است ارث. اینو میگن ابدال، بین همزه و واو در کلام عرب ابدال وجود داره. این یه اصل لغوی است، از امکانات زبانی است، از امکانات کتابت است که در کلام وجود داره. در فارسی هم داریم، مثلا بین حرف ت و دال ما زیاد ابدال داریم در فارسی. نمونه ای که مسبوق ذهن عزیزان است، مثلا شما میگید دکمه، خب این دکمه هم درسته است. اگه کسی بگه تکمه چطور؟ تکمه هم درسته است، شاید اصل کلمه تکمه است، ما اینو با تبدیل دال دکمه به کار میبریم. نزدیکتر یه مقداری به ذهن عزیزان باشد، مثلا بادمجان، بادمجان درست است یا باتمجان درست است؟ ظاهرا باتمجان درست است جهت ادبی، اما بادمجان هم درست است. دال و ت با هم چه دارن؟ ابدال دارن. و کم لهام النظیر در فارسی هم زیاد داریم، فراوان به کار برده می شود، در کلام عرب هم فراوان داریم. کلمه احد در اصل وحد است، وحد همون احد است، پس بنابراین احد همون واحد است. در لغت اینها با هم فرقی ندارن، اما هر کدام رمزیست برای مقامی از مقامات حضرت باری تعالی، هر کدام رمزیست برای مقامات حضرت باری تعالی. بسیار بحث ظریفیست. هنگامی که در قرآن بحث احد مطرح میشه، کلمه احد میاد، اینجا نظر به توحید ذاتی حضرت باری تعالی دارد. به هنگامی که کلمه واحد به کار برده می شود، اینجا نظر به توحید صفاتی حضرت باری تعالی دارد. این گونه تقسیم شده است در قرآن. کلمه احد را چه معنا می کنیم؟ یعنی بی همتا، بی نظیر، ممتاز، تک، نه یک، یک معنا نمی کنیم، یعنی بی همتا، بی نظیر، من لا عدل له، لا ضد له، لا نظیر له، لا شبیه له، اون کسی که هیچ کدام از اینها را ندارد، اون میشد احد. قل هو الله احد، بگو ذات فردانی او احد مطلق است. یعنی چه؟ یعنی ذات او هیچ مشابهی ندارد. این توحید ذاتی را میرساند. با یه مثال باز مطلب رو پیاده کنم. مقام حضرت باری تعالی است، باید دقت در این بحث داشته باشیم خدمت عزیزان. به هر حال هر بیشه به حساب حکایت آن است که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. حکایت اینه که باید حدود رو پاس داشت، در خصوص از باری تعالی با احتیاط سخن گفت. توجه دارید ما گاه مثلا فرض بفرمایید در این شهر کسی خب خصوصیتی دارد که دیگران ندارند. مثال عرض می‌کنم، کسی خب در این ده ما بگوییم، در این وادی محلول ما بگوییم، یا در شهر ما بگوییم، یک کسیست که این قوه طبع عجیبی دارد در روان بودن شعر. این یه شاعریست که خب اینم نکته ایست، خداوند سبحان قوه شعر از موهبت‌های الهیست. این طور نیست کسی برای درس بخواند شعر بگرد، شعر گفتن به درس خواندن نیست. ما داریم خیلی از دوستان عزیزان که اینها خب تحصیلات عالی ادبیات فارسی دارن، دکتر سابقه تدریس، اما اگر بخوان شعر بگن، شعرشون حکایت آن است که کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، یه چنین شعری در میاد مثلا، این محتوا و لفظ رو دارن. اما گاه بعضی ها هم بودن مثل اون بزرگوار، مثلا مردی که هیچ نسوادی دارد و نه اطلاعی دارد و شغل او خشت مالی است. بله نگاه کنید ببینید شعر چیست، ببینید شعر چیست، لطیف، ظریف، زیبا. گاه این چنین است، کسانی که اصلا اینها ممکن است سابقه تحصیل و کلاسیک ادبیات فارسی ندارند، اما ذوق روان و زیباست. این موهبت الهی شعر یه عطاست، اگر در مسیر دقیق و صحیح خیش به کار بسته شود یه عطاست. آل کسی قوه شعری دارن و مثل این تو شعر نداریم، اصلا به صفت شاعری این تو این شعر نداریم. میگیم این آقا تک است. از چه جهت تک است؟ مثل این ما حداقل تو این شعر 500 هزار نفر آدم بریم، 100 هزار نفر آدم بریم، 10 هزار نفر انسان است مثل این، با همین خصوصیاتی که این آقا دارد. اما نه، در اون بعد شاعر بودن این چیز، این تک است، این وحدت صفتی است. یعنی در این صفتی که این آقا داره تک است، اینو میگن توحید صفتی. در خصوص حضرت باری تعالی ما گاه بحث در این داریم، یعنی خداوند یه صفاتی دارد که هیچ کس ندارد. اینو با وحدانیت به کار میبریم، اینو با واحد به کار میبریم. الهکم اله واحد، خدای شما تک است در صفات. حال توضیح میدم، گاه نه بحث ذات است، اصلا ذاتن چنین موجودی، چنین چیزی در این شهر و بلد نیست، هیچ شبیه او، نظیر او، مشابه او اصلا وجود ندارد. بحث صفت نیست، بحث ذات است. این میشه احدیت، این مقام احدیت است. البته بدانید عزیزان، خدا خود میداند پانهادر در این مقامات، این کار بزرگ مردان در این وادی لغزیده هست. یعنی شناخت احدیت، توحید چیست، همان گونه که از توحید و اسقاط و اضافات گاه تعبیر کرده هم. یه خدمت عزیزان بود فکر میکنم به یه مناسبتی عرض کردم در خصوص الله اکبر، گفتم هفته قبل بود یا بحث قبل بود خدمت عزیزان عرض کردم، ما در خصوص هست باری تعالی هم صفات وجوبی رو نمیتونیم بگیم خدا این چنین است، این چنین است. ما چنین جسارت نمیتوانیم بکنیم. کی میتواند بگه؟ این صفتی که ذهن محدود ما میسازد، اینو به کی نسبت بدیم؟ به خدا نسبت بدیم؟ به کدام موجود؟ به اون ذات نامحدودی که از ازل تا ابد یه اشراق او را در بر میگیرد، ما به کی نسبت بدیم صفات را؟ بسیار بسیار کوچکیم در این وادی. بزرگ مردان چون سید الموحدین، مرد میدان توحید علی ابن ابی طالب که چون او موحدی از مادر زاده نشده است و نخواهد شد، هنگامی که به این میدان میرسد زاری میکند در قبال عظمت باری تعالی. چی بگم خدایا من در قبال تو؟ الهی انت رب عن المربوب، الهی انت سید و عن العب. من چی بگم؟ موضع عبودیت است. من ذلیلم در قبال تو، حرفی برای گفتن ندارم. مگر تو اشاره کنی به اجازه دهی که من چیز بگویم. شناخت احدیت و اون مقام وحدت ذاتی خداوند سبحان میسور نیست، اصلا تصورش برای ما نمی شود که چیست اون مقام احدیت حضرت باری تعالی. اما همون مقداری که قرآن برای ما می گوید قل هو الله احد، هر صفتی رو که تصور کنی، من وصفه فقد حده، همون که امیرالمومنین میگه اگر کسی وصفی برای تو خدایا بگوید، وصفی براش بگوید، خدا را محدودش کرده است. اگر من بگم خدا اینقدر قدرت دارد، یعنی بیش از این ندارد. اگر بگم خدا این مقدار توانمندی، هر چی تصور کنم در ذهنم، باز میشه محدود کردن قوت الهی، قدرت الهی. خدا این مقدار حکمت دارد، باز هر چی بگم باز خدا را محدود کرد. هر کسی که بگوید خدا اینجاست یا آنجاست، حال فرصت مختزی نیست، بالله میخواندم. اون چنان قوی حضرت این بحث رو در نهج البلاغه مطرح کرده است، شاید عزیزان انس بگیرید. اونس بگیرید با نهج البلاغه. هیچ توحید نامه ای چون نهج البلاغه نیست بعد از قرآن بکنید. بزرگترین سند توحیدی بعد از قرآن نهج البلاغه است و سخنان سید المهتدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب است که در اوج کل شیء خاضع لربوبیته. وقتی که شروع می کند عظمت وجودی حضرت باری تعالی را در مقام ذات و صفت میگوید، واقعا باید شاگردان ممتازی چون کنیل باشند، یه شاگردان چون عمار یاسر باشند، یه سینه های سینایی چون سلمان فارسی و بوذر غفاری باشد که اینها گوش بنشینند و علی ابن ابی طالب بگن و بعد عمار بیاد از محضر علی بیرون سرش ترتر تکان بده، فریاد بزند، فریاد بزند اون چنان از باده توحید سرمست گردد، از دست ولایت امیر المؤمنین و ساقی بزرگ انا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، آنچنان ساقی معرفت بنوشاند که عمار فریاد بزند، فریاد بزند، ناله بزند، یارب یارب بگوید، از خانه علی بیرون آید. چه خبر از مقام توحید؟ ما کجاییم در توحید باری تعالی و این بزرگ مردان کجا هستند در احدیت سبحان؟ خب حال مقام احدیت همان گونه که عرض کردم وحدت ذاتی است، وحدت ذاتی باری تعالی است. هیچ تصوری در خصوص ذات مبارک او امکان نیست، یعنی به هر کجا ذهن ما رسید پس بنابراین در خلق هم میتواند ذهن ما همینطور برد جلو، پس دیگه احدیت نمیشه. ظرافت کار اینجاست، اگر ذهن ما یه حدی دارد که میرد جلو شناخت پیدا میکند، خب همین مقدار به موازات پارالل و اشیاء دیگر هم میرد جلو، پس نمیشه احدیت. احدیت از اونجاست که ذهن ما دیگر نمیرود، نمیکشد و همان است که انت کما اثنیت علی نفسک، ای خدا آتش سدی به دل بندگانت، اینها رو یک ذره با خودت آشناشون کردی. حقیقت تمام است که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود، عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدایا یه اشراق تو، یه اشراق و توجه تو با عالم و آدم یه قدری دلها را با حضرت تو آشنا کرده است و الا از اونجا که عزیزان ذهن ما دیگر نمی رود، اونجا مقام احدیت هست که هیچ نمی کنیم براش، به اصطلاح امروزی نمونه سازی کنیم، نظیر سازی کنیم، شبیه سازی کنیم، اونجا میشه مقام احدیت. یعنی اینجا که پیغمبرش میگد که خدایا موندم زدنی فیکه تحیرا، خدایا به تحیر من در خودت بیفزا، مقام حیرت هست، مقام حیرت هست، چیست چیست، چه لاهوتیتیست میمانه. خب بس همین مقدار، بیش در این باری نریم خدمت عزیزان، مقام مقام لغزنده است. این وحدت ذاتیست. وحدت صفاتی که این رو با واحد بودن مطرح میکنیم، این توحید صفاتی از سبحان دو بعد داره. یک این که با قیاس به انسان خوب میتوانیم اینو در ذهنمون بیاوریم، خداوند توحید صفاتی دارد. یعنی چه؟ یعنی صفات خدا عین ذات اوست، یعنی صفات خدا عین ذات اوست. خب صفات خداوند عین ذات اوست یعنی چه؟ یعنی به خودمون نگاه کنیم، هر صفتی را که میبینیم ما چگونه هستیم، ما این صفت حمل بر ما میشه، ما محمل این صفتیم، گاه هست گاه برش میدارن. یعنی هر صفتی رو که در خصوص انسان نگاه کنید، ذات شما ذاتی است که اون صفت بر شما عارض میشه. ساده تر بگم، بعضی از دوستان عزیز هم توجه دارن، حکایت همان است که قرآن میگوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از بطن مادر برون آورد و حالی که هیچ چیز نمیدانستید، هیچ چیز نمیدانستید، از بطن مادر آمدید بیرون، دستگاه دارید، قوا دارید، فکر دارید، روح آمده است مجهز کامل، اما هیچ سابقه ندارید، اصلا یک حرف الفبا نمیتوانید بگویید و تلفظ کنید و تکرار کنید و بفهمید آن را. به تدریج باید باشد همونجا که گویان مرا چزاب مادر، باید همونطور قدم به قدم باشد، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمود یک آموخ، یک حرف و دو حرف بر زبانم، باید همینطور تک تک این حروف بیاد تا قدری زبان باز بشه، گوش آشنا بشه، زبان باز بشه، بعد کم کم تاتایی بگد، بابایی بگد، بعد کم کم این الفاظ رو تکرار کنه، یه چیزی کم کم اولین چیزها و ضروریتها را، آبی، نانی، اینها را یاد بگیرد، احساس گرسنگی بکند، احساس الم و درد بکند، کم کم یه قدر این مراحل بگذرد، بیا تحصیلات ابتدایی باشد و توسطی باشد و مقام بالاتر و بالاتر، بعد بگن آقا علامه هستن، آقا علامه هستن، این آقا که همون آقا هستن، این همون آقایی است که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا به جای رسیده است که به او علامه میگویند. این صفت علم اومده چه شده؟ بار بر این ذات شده. اما خب گاه این صفت علم که عارض شده است، حال سلب میشه. یعنی بعد از این که آمد و وجود داشت، من بعد علم شیئا، که بعد از خیلی چیز دانستن دیگه هیچ چیز نمیفهمید و نمیدانید. اینو عرض کردم گاه خدمت عزیزان. اساطیری از بزرگان میفرمودن علیهم الرحمت و رضوان که در صحن نجف در خدمت مثلا فلان مرجع بزرگوار ایستاده بودیم و ایام کهولت و مثلا اون سن خاص و اینها، آقا شروع کردن هم نماز را گفتن الله اکبر بسم الله الرحیم، بعد دیدن از هر روز کوتاه‌تر شد، بسم الله الرحیم موندن ادامه ندادن، هی گفتن مجدد بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم. یک کسی از پشت سر گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه کار دادن. لچه لا یعلم من بعد علم شیئا، همون اعلم العلماء خیلی از بزرگان بودن در زندگی این هاست، خیلی از مراجع محتاط قدما که این ها میرزا شیرازی این ها، که این ها هر ماهی در سنین کهولیت می اومدن از بزرگترین شاگردانشون تقاضا میکردن، میگفتن بیا من امتحان کن ببینم من مشاعرم درسته، من اطلاعاتمو دارم یا ندارم که مردم از من تقلید میکنه، اگر ندارم بگن از من تقلید نکنن مردم، من میفهمم درست، من آیا علمم هست یا نیست، ممکنه نباشه، ممکنه جهلمو تبدیل به علم کرده باشم، خیال کنم علم است، آیا همینطور است یا نه. کار به اونجا میکشد که میبینی دست عالم جلال‌قدر میگیرن به خانش میبرن، خودش خانش پیدا نمیکنه. لکی لا یعلم من بعد علم، حال گاه میبینید کهولت، گاه یه تصادف، یه ضربه مغزی، گاه یه غم، یه مصیبت، اونچنان میکند که اینها همه از ذهن میره. ندانستیم، دانستیم، حال نمیدانیم، این میشه عالم بودن ما، همچنین قوی بودن ما و قادر بودن ما. اون زمانی که کودک بودیم که ندانستیم مگس بپرانیم، مگس که نمیتونستیم بگن صورتی بچه رو پر کردن مگس ها، مگه خدا مرگم بدهید بچه مگس ها خوردن، مادرم یاد مگس ها رو کنار میزنن، خب حال کار به اونجا میکشد، این بازو قوی میشد، توانمند میشد، نیرومند میشد، پهلوان میشد، ستب بازو میشد، نیرومند، توانی پیدا میکند، اونگاه این طور هم نگاه میکند چپ و راست و یه حالت تبخوری سینه هم ستب رسه، مدالی هم به این سینه میچسبد. بعد مقابط میرن اصا زیر دستش گرفته است، آسته به چای محل کمکش میکنن، پهلوان قدیم را به خانش برسانن. همین است دیگه، مگر غیر از این است؟ مگر اینها ملموس ما نیست؟ مگر اینها مشهودمون نیست؟ این صفات ماست. صفات ما عزیزان اینه. گاهی به اینجا که میرسد ادبا قوغا میکنن ابدا، یسترد ما و یهب و ده یا لیت جوده ها کان بخلا، من چه داده است میگیرد، ای کاش جود روزگار بخل میبود، ده رو که طفل یعطی ما و سیسلبه و یسترد و حیاتن لیت لم یهبو، این روزگار چون طفل که از او چیزی بگیری پا بر زمین میزند، هنگامی که چیزی از روزگار بگیری پا به زمین میزند تازه پس بگیرد، به همون ترتیبی هم که داده پس میگیرد، تمام این اوصاف میاد و اونگاه بر میگرده. این حالتیست که در انتظار همه ماست و چنین حالتیست. اینجا هم میرسد اون بزرگ مردان چون حکیم توست ناله میزنند مبادا چه در دهر دیریست، مصیبت بود پیری و نیستی، آنگاه ناله های اونچنانی در می آورد، مثلا چنین حالاتی پیش می آید. صفات ما جدای از ذات ماست عزیزان، لذا گاه میاد، نبوده، حالا باز نخواهد بود، مسبوق بعدم، ملحوق بعدم، این میشه صفات ما. یک نکته دوم، صفات ما اینها با هم جمع نمیشه، اینو هممون دیگه خوب حس میکنیم، یعنی صفاتی که ما با داریم این طور نیست که هر کی اگر قدرت دارد در کنارش همیشه هم حکمت داشته باشد، ما ممکن است قدرت داریم اما حکمتش نداریم. جالبتر از این که برامون ملموس از ضرب المثل خود ما هست، علم و قدرت، یا زمانی ما توانمندی داریم اما دانستنی لازم برای به کار بستن این توانمندی را نداریم. بعد به جایی میرسد میگد ای بابا اون روزی که میتوانستم ندانستم، حال که میدانم نمیتوانم. این چنین حالتی است. یعنی دانستن ما، علم ما و قدرت ما با هم جمع نمیشه، کنار هم نمیاد. خب این دو مشکل در صفات ما وجود دارد. حال اینها را اگر نگاه کنیم نسبت به علی اعلا و حضرت باری تعالی، مفهوم توحید صفاتی همین میشه. یعنی اولا خداوند سبحان تمام صفات او عین ذات اوست. خداوند ذات او را صفات او تشکیل میدهد. اگر مفهوم توحید صفاتی همین میشه، یعنی اولا خداوند سبحان تمام صفات او عین ذات اوست. خداوند ذات او را صفات او تشکیل میدهد. اگر علیم است، علم در ذات اوست، نیومده حمله بر ذاتش بشه مثل ما که گاهی باشد و گاهی نباشد. علم الهی در ذات الهی است، قدرت الهی در ذات الهی است، حکمت الهی در ذات الهی است. لذا از ازل تا ابد کان الله علیما حکیما. علم و حکمت او علی الدوام از ازل تا ابد بوده است و هیچ انقطاعی ندارد در ذات اوست. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، اصلا زبان ندارد. بعد دوم، صفات ما اون مشکل ندارد، اما خدا صفاتش این چنین است. خداوند سبحان در عین این که علیم است قدیر است، به محاذات اون که علیم است حکیم است. تمام صفات خدا با هم اجتماع دارد، اجتماع دارد. این میشه. حالا کسی که اینطور باشد جز خودش دیگری نیست، فقط خداست که چنین است. این میشه مفهوم توحید صفاتی. فقط ذات اوست که چنین صفات اجتماعی دارد، فقط ذات اوست که چنین صفات دیمومی دارد، یعنی ازلی و ابد ابدی صفات او. این مفهوم توحید صفاتی قرآن رو تشکیل میده. این توحید رو قرآن با مقام وحدانیت میگوید. این میشه واحد بودن حق. اون توحید ذاتی رو احدیت حق می نامیم. خب این پس بنابراین دو مفهوم فرمود الهکم اله واحد، خدای شما یه خدای ممتاز است در صفات. با کی قیاسش می کنی؟ معبود شما یه معبود ممتاز است. کجا می روید شما؟ لا اله الا هو. دنبال کی هستی؟ پی کرا گرفتی؟ چه کسی رو به عنوان معبود انتخاب کردی؟ سر مقابل او فرود آوردی؟ پیشانی مقابل او به سایی؟ قربانی برای او کردید؟ فرزندانتون آوردید؟ چون برای کی این کارا رو میکنید؟ لا اله الا هو، نیست معبودی جز اون معبود حق. لا اله الا هو. خب حال این معبود حق الرحمن الرحیم چرا چنین است؟ چرا چنین معبوده؟ حق مطلق شایسته عبودیت فقط اوست و بس، چون الرحمن الرحیم است. اینجا به اصطلاح کلامی میشه القاء الکلام مع بینه و برهان. کلامی است که بینه و برهانش با خودش آمده است. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. چرا؟ چون الرحمن الرحیم. چون الرحمن الرحیم. حال چطور اینو ثابتش کنیم بفهمیم؟ همان که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم، خداوند سبحان در وجود مقام آفرینش دارد. مقام آفرینش دارد. حضرت باری تعالی خالق کل شیء، همه چیز را او آفریده است. و در آفریدن خدا منازع نداره. یعنی کسی نمیتوند بیاد ادعا کند که من فلان چیز را آفریدم. هر کی بگد خلائق میخندن به او. چنین ادعایی هم کسی نمی کند. هیچ کی ادعای خلق ندارد. خالقیت از اوست. خالقیت از اوست. حالا خداوند سبحان که خالق است و آفریدگار است، بعد از آفرینش کلی و وجود، پرورش بر عهده اوست، تربیت به عهده اوست. یعنی خداوند همان گونه که فرموده از خود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خداوند اولا یک کمال عام به تمام موجودات داده است. یعنی هر موجودی رو خدا هر چی نیاز دارد از جهت طبیعی و تکوینی براش تکمیل کرده است. هر موجودی در هر سیری که وجود دارد، اگر جماد است، اگر نبات است، اگر حیوان است، اگر انسان است، اگر ملک است، تمام موجودات را خدا اون احتیاجاتی که اینها دارن تجهیز کرده. ربنا الذی اعطا کل شیء
خلقهون او
خلقه دو قرائت در آیه است. خداوند هر موجودی رو خلقش رو کامل کرده، یعنی تمام طبیعیات را به او تکمیل کرده است و داده است. نبات، این گیاه، شرایط رویش او کاملا به امر الهی پیش بینی شده است. فضایی که نیاز دارد، رطوبتی که میخواهد، هوایی که میخواهد، هر چه میخواد برای این مهیا شده است. اونگاه در این شرایط مناسب رشد لازم خود رو میکنند. حیوانات همینطور ذاتاً هر چی نیاز دارد، این حیوان با این حیوانی که در این فضا زندگی میکند، در این قاره زندگی میکند، خداوند اون چه این نیاز دارد مطابق با خلق اولیش بهش داده است. انسان اون چه نیاز دارد برای ارتباط با بیرون و جهان خارج در ذاتش و در جسمانیتش خدا بهش عطا کرده است. ما برای ارتباط با عالم بیرون هیچ مشکلی نداریم، خدا تجهیزمون کرده است، آنچنان مجهزیم که کاملا میتونیم وجودمون آنچنان انعطاف پذیر که در تمام شرایط بتونیم خودمون رو منطبق کنیم. خداوند این رو در ذات ما قرار داده است. این تکمیل خلق به شکل عام است. اینو به اصطلاح حکما و اهل دل و عرفا حتی اینو میگن کمال اول. این کمال اول است. خداوند تمام موجودات رو به این کمال اول مجهزشون کرده است. همه دارن دیگه، در این جهت کافر و ملحد و مؤمن و فاسق و فاجر و هیچ فرقی نمی کنه، شبر ابن ذوالجوشن باشی یا حسین ابن علی باشی، فرقی نمی کند. خدا تکمیل کرده است خلقت را، کمال اول، کمال اول با خدا عنایت کرده است. همه دارن این کمال اول را مجهز. این رمز این کمال در قرآن همین کلمه ایست که سریعا اون رو فرمود، اول فرمود هو الرحمن الرحیم، این میشه رحمانیت. کمال اول رو خدا در قرآن با رحمانیت مطرح میکند. خدا پرورش کرده است، پرورش داده است، پرورش طبیعی تمام موجودات را، هیچ کم و کاستی نیست در اینا. یعنی همان گونه که در مورد انسان داریم تبارک الله احسن الخالقین، یا همان گونه که در مورد انسان داریم مثلا خدا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نرمال ترین ایدئال ترین شکل ممکن انسان همین عزیزان که هست. یعنی تصور نمیشه انسان یه شکلی دیگه داشته باشد از این کاملتر و بهتر. و هیچ موجودی، هیچ گیاهی از لاله نعمانی و شقایق اون گرفته است تا خسخار جنگلی و بیابانی، هر گیاهی کاملترین شکل خودش رو در نوع خودش دارد. الذی احسن کل شیء خلقه، اینو در سوره شریفه در بحث شبهای ما شعبان خدمت عزیزان عرض می کردن در مباحث اون شبها. الذی احسن کل شیء خلقه در سوره هجر، خدا هر موجودی رو خلقش رو کامل کرده است، حسن کرده است، نه حسن، احسن کرده است، در زیباترین شکل و کاملترین و جالبترین شکل هر موجودی قرار داد. همون مار را که نگاه کنی، همون عقرب را که نگاه کنید، عالی ترین شکلش همینه که هست. این چی؟ ما نمی فهمیمش این چیز، ما درکش نمی کنیم. الا خیلی جالب است این موجود، چون با ما سازگار نیست، ما خیال میکنیم این پس مشکلی داره. مثل اون حکایت قیاس دیگه، همون حکایت است. در حال از قیاسش خنده آمد، خلق را او چه خود پنداش صاحب دلق را. ما چون قیاس رو خود میکنیم و مساله و مفاسد خودمون میگیم این مشکل دارد. خدا هر موجودی را در بهترین شکل طبیعیش قرار داده، این میشه کمال اول، رحمانیت خدا. عرض کردم کافر و فاسق و ملحد هم ندارد. زمین نرمال عالی ترین شکل زیست را دارد. از این فضای زمین، از این تنفس، از این هوا، از این آب زمین، از این وضعیت منظم آن، تمام کفار دارن یکسان استفاده میکنن، همونطور که اهل ایمان استفاده میکنن. عدیم زمین خانه احسان او، بر این سفره یغما، چه دشمن چه دوست فرقی نمیکنه. عدیم زمین خانه احسان اوست، بر این سفره یغما، چه دشمن چه دوست، یکسان بی تفاوت. اما بعد از این فیض رحمانی، بحث فیض دوم و کمال دوم پیش میاد. بعد از این که خدا پرورش کرد به شکل طبیعی، حال پرورش میکند به شکل تشریعی. این لطف هدایت است. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این میشه هدایت. این فیض رحیمی است، این فیض رحیمی است، این لطف خاص است، این عنایت ویژه است، که خداوند سبحان متوجه بندگان خیش می کند و اینها رو به سوی خیش می خواند و باب هدایت رو برای اینها باز می کند. اینها را با خود آشنا می کند. اینها را با هدف زندگی آشنا می کند که خدا چرا شما را آفریده است. اگر میگوید ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، من اینها را آفریدم تا مفهوم بندگی به کام اینها بچشانم. اگر رسیدن به اون مفهوم بندگی، بعد میفهمن کیان اینجا چه کارن. هر مقداری از مفهوم عبودیت و بندگی فاصله میگیرن، بعد میگن ما را چرا آفریده از خدا. سرگردان و ول و سیران حیران موندن در زندگی، کیم من، چیستم من، آرزو گم کردی، تنها و سرگردان میخوانن. اما هنگامی که میرسن، هنگامی که پا به مرزهای عبودیت میگذارن، اونگاه میفهمن چرا خدا آفریدشون. بعد میفهمن توی این مجموعه چه نقشی دارن، چه کاره هستن، کیان چیان دینجا هستن. اونگاه به حقیقت خودشون آشنا میگردن. ثم هدا، خدا هدایت کرده است انسان را به خیشتن خیش. خدا آشنا کرده است انسان را با نورانیت جلال و کمال خیش، با صادقات انوار خیش. ثم هدا، هر دو رو خدا در غیر این دو صفتی که فرمود اینجا مطرح کرد. فرمود لا اله الا هو الرحمن الرحیم. کلمه الرحمن کمال اول، کلمه رحیم کمال دوم از باری تعالی رو مطرح میکنه. خب اگر این چنین است، اگر رحمان اوست یعنی تمام وجود را او طبیعت داده است، و اگر رحیم اوست یعنی تشریع را او ایجاد کرده است، و چرا دنبال دیگری برویم؟ چی میتوانه؟ اگر او آفریده است این وجود را و خودش هم سیستم هدایت این وجود را پیش بینی کرده است و تعبیه کرده است و تعلیم داده است، پس چرا دنبال دیگران گرفتن که از دور نگاه میکنن و تخمینن و تشبیهن میخوان چیزی در مورد انسان بگن؟ چرا دنبال دیگران رفتن؟ معنا ندارد. این سوالی است که همیشه قرآن مطرح میکنن. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چرا دنبال دیگران میروید؟ طرح از خداست، اجرا از خداست، نظارت از خداست. اگر قاطی کردید کار دیگر رو با خدا، این شرک است و خراب کردید وجود و خودتون رو، خلقت رو خراب کردید. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. راه رو باید از اون گرفت، مکتب رو باید از اون گرفت، شیوه زندگی رو باید از اون گرفت. هیچ کس به انسان نمیتواند راه زیستن نشان بدهد. عزیزان، تمام این علومی که ما داریم، تمام این علومی که ما داریم الان تدریس میشه تو دانشکدهمون، تو مدارسمون، تمام این علومی که در تمام آکادمی های دنیا دارد تدریس میشه، اینها هیچ کدام شیوه زندگی تعلیم نمی کند. هیچ کدام اینها شیوه زندگی تعلیم نمی کند. اینها راه بیشتر بهره بردن از دنیا را به ما بیان می کند، اما شیوه چگونه زیستن را اینها به ما یاد نمی دهد. فقط یه مکتبه که شیوه چگونه زیستن رو یاد میداد، اونم مکتب وحی است، یعنی آموزش مستقیم از خدا. علتش هم روشن است، چون هیچ کس این موجود رو نمیشناسد جز او. او که ساخته است این موجود را، میدونه در جزء میلیاردها سلول این بدن چیست و در جزء طبقات روح انسان چه میگذرد. او میتواند بگوید این انسان چگونه باید زندگی کند تا برسد به اون مقامی که باید برسد، تا برسد به اون جایگاه حقیقی خیش و بفهمد چیست و چیست و چه دارد. فقط یک کس میتواند طرح بدهد و اون هم علی اعلاست و دیگه تمام اسم و تمام مسائل درش تخته است. همه یه های و هوی بی خودی ایش نیست، همه ادعا کاذبانی بیش ندارد. اون چه وجود دارد در مکتب وحی است و شیوه زیستن رو فقط این مکتبه که میتواند بدهد. علتش هم مشخص است، چون لا اله الا هو الرحمن الرحیم. فقط اوست که خود آفریده است و میداند چگونه باید این وجود را اداره کند. خب از اینجا بعد حضرت از سبحان وارد میشه. هفت آیه ظاهرن، شش آیه یا هفت آیه، آیات قرآن از ندارن، این نشانه، شش یا هفت نشانه رو از جلال و عظمت خیش مطرح میکند. این فی خلق سماوات و الارض، اول آسمان ها و زمین را. این سنت قرآن است، البته میماند مباحث انشاءالله هفته آینده خدمتون مطرح خواهم کرد. این شیوه قرآن است که خداوند بدون انسان ها رو متوجه میکند به مظاهر ملموس و محسوسی از خلقت خیش. یه راه جذب انسان‌ها به سوی اسبار تعالی گشودن دریچه‌های طبیعی خلقت است. خداوند از هر جزء وجود به عنوان یک کلاس درس استفاده می‌کند در کلامش. خدا از دل طبیعت استفاده می‌کند، از صحرا استفاده می‌کند، از بحر استفاده می‌کند، از بر استفاده می‌کند، از خاک زمین، از آفتاب زمین، از جزء جزء گل و نبات زمین، از دانه دانه حیوانات زمین، دابه دابه هزاران و میلیون ها نوع جنبنده. خدا از تمام اینها به عنوان مداد به درس توحید خیش در کلاس معرفت و دبستان انبیا استفاده می کند و اینها رو به عنوان مواد قابل توجه درسی نسبت به توحید یک یک به بندگانش تذکر می دهد. یک کلاسی به گستردگی تمام وجود، تمام خلقت، آسمانش، زمینش، انسان هم یکی از اجزای این کلاس است. یک چنین دربی رو خدا برای توحیدش می گشاید. ازا مکرر می بینیم در قرآن همون قدم اول ان فی خلق السماوات و الارض اشاره می شود به آفرینش آسمان ها و زمین. حالا در حدی که سوال فقط در ذهن عزیزان باشد و این بحث رو گاهی مطرح کردیم، حالا کامنترش اینجا خدمت عزیزان جاشه که مطرح کنیم. خود این قضیه از سوالات عمده قرآنی است که این سماوات آسمان ها به شکل جمع در قرآن و بعد در کنارش عرض به شکل مفرد، یک زمین و بعد آسمان ها، بعد احیانا اون آیات دیگه سبع سماوات رو که شنیدیم هفت آسمان، این چه مفهومی دارد؟ آیا این هفت آسمان چه حقایقی رو باز میکند برای ما؟ چرا زمین یکیست؟ چرا هفت آسمان است؟ اینا واقعا هفت یعنی هم هفت تا، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا؟ آیا همین هفت مراد است؟ چه بحثی است در اینجا؟ مراد از این سماوات چی؟ ما کجاییم در این سماوات؟ اینها کدام سماوات هم؟ اینی که برزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما از آسمان میان. بنی اسرائیل انزلنا علیکم المن و السلوى، ما من و سلوى بر شما نازل کردیم از آسمان. کپ اون کرک بلدرچین رو خواندیم خدمتون در سوره، همینجا ترنجبین و اون طعام خوب در صحرای سینا میومد، اینها میخورد، از کجا میاد؟ آسمان نازل میشد، میبارید از آسمان. اینها بود، این که نبود. این سماوات یکی از مباحث حساس و سنگین قرآن است. یه بحث مستقل رو میتربد ان فی خلق السماوات و الارض تا خدمت عزیزان ان شاء الله وارد چیمو در این خصوص مطالبی به سمبارک عزیزان برسانیم ان شاء الله. صلوات الله علیه و آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. سپاس خدای را که خداوند سبحان دلهای ما را با اولیاء خیش آشنا کرد، خصوصا با جان جانان ولی نعمت کل وجود، شخصیت گرانقدر صاحب ولادت دیروز، وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف. خب خداوند مسعود و مبارک و میمون کند چنین روزی را بر جمیع مسلمین عالم، خصوصا عزیزان و سروران گرامی. دیشب در جمع پاری از سروران گرامی که بودیم مفصل بحثی رو در ضرورت به وجود مقدس حضرت بقیت الله و اساسا کمالات حضرت، یه بحث مفصلی رو فقط صرفا در همین موضوع تقدیم دوستان عزیز کردیم. بیا انشاءالله خداوند دلهامون بیش از بیش به نور ولایت او آشنا کند و بدانیم اگر همون گونه که خواجه طوسی میگوید وجود و لطف و تصرف و لطف آخر و عدم و هو منا، وجود اون آقا لطف الهی است، یعنی اگر نباشه هیچی نیست، هیچی نیست، بدون تعارف هیچی نیست. دیگه نمیخوام باز تکرار کنم یا وارد بحث هست نباعث بشم. اگر ملا صدرا اون بحث امکان اشرف رو مطرح میکند، برهان امکان اشرف رو، این یه بحثیست که قبلا در مباحث روایی خود ما مفصل آمده از اول ما خلق الله نور. رسول خدا فرمود اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. یعنی تا نباشد نور نبوی و تا نباشد نور ولایت، از پس این منشور اصلا موجودی نمیتواند زنده باشد. اینه که میگیم لولاک لما خلقت الافلاک، اینه که میگیم پیغمبر اگر نبودی تو ما نمی آفریدیم زمین آسمان، اینه که میگیم لولا الحجه لساقت الارض به اهله به اهله، اگر حجت نباشد زمین اهلش فرو میکشد، اینه که میگیم بکم فتح الله سیاره جامعه کبیره، بکم یخته، بکم یونزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تغلل الارض، به شما خاندان از که خدا شروع میکند تعطیل میکند، به شماست که خدا نزول آسمان میکند، به شماست که خدا میگذارد آسمان بر زمین نیفتد. اینها همه برهان فلسفی منطقی دقیق دارد. برای عزیزان مثال زدم، همه جمله را عرض میکنم، بسنده میکنم، اشاره کردم آقا این منبع قوی فیض تمام وجود از مصدر فیاض و قداس از دیگری است. ما همه در حال فیض گرفتن، از کی میگیریم؟ از منشأ فیض الهی. او مفیض است، ما مستفیض. اما از کدام منبع؟ منبعی که الان گفتیم، از منبع احد، از منبع واحد. مگر میشه از این منبع فیض گرفت؟ امکان ندارد. اغلب این مولد قوی، منبع تولید انرژی، حالا میخوام این برق ضعیف خانه رو بهش وصل میکنیم، وصل کردن همانا به انفجار و سوختن و نابودی، همانا طبیعی است، کاملا روشن است. باید چه بکنیم؟ باید بیایم این وسط ترانس بگذاریم، این ترانس ها بیاد، بعد کم کم برق بیاد تو شبکه و ما چراغ رو بزنیم استفاده کنیم. وجود مقدس نبی مکرم و جمیع انسانهای کامل خلقت، اینی جائل فی الارض خلیفه، اینها ترانس های وجوده، اینها یل الحق یل الخق، یک رو به خدا دارن فیض را میگیرن و فیض را به بندگان او میرسانن. این میشه مفهوم انسان کامل به معنای دقیق او، این میشه معنای نور نبوی، این میشه معنای وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و ضرورت هستی و نیاز وجود به بقیت الله العظم. اینه. حالا امام قائب باشه یا حاضر فرقی نمی کنه، کارش طرف میکنه. مگر نشنیدید فرمود انی امانون و عهد العهد، من مهدی امان کره خاکم، اگر نباشم کره خاکی نمیماند. یعنی اگر این واسطه فیض را بردارد زمین و زمان نابود میگردد. خدا چنین قرار داده است، این کمال ذاتی این بزرگانه است. پس حواسمون جمع باشد. من همین مقدار فقط عرض کردم که عرض ارادتی کرده باشم به ساحت مقدسش امشب هم در خدمت عزیزم. همین مقدار حواسمون جمع باشد. به سروران عزیز، هر مقداری که توجه به مقام این واسطه عظما، همین عین باب الله الذی من حیات، عین وجه الله الذی علیه توجه الاولیا، هر مقداری به این باب الله و وجه الله و این واسطه فیض اعظم توجه داشته باشید، طبعا فیض را میگیرید. هر مقداری که از این واسطه فیض اعظم توجه نداشته باشید و غفلت باشید، این میشه والعصر ان الانسان لفی خسر، این خسرانه. حالا ببینیم در 24 ساعت چقدر توجه داریم چقدر توجه نداریم، اونم به عظیمی که او هی دوست داره ما توجه داشته باشه. دیگه من وقت و زمان رو در نظر میگیرم، مصدق عزیزان نمیشم. شواهد فراوان، چگونه حضرت با چه شوقی با چه اشتیاقی به شیعیانشون نظر دارن، محبت دارن. جریان خواب مرحوم آقای نایینی رو عرض کردم، فکر میکنم از زمانی برای عزیزان که خب مرمای ناینی که شنیدید اون شخصیت جریان مشروطه و غیره، ابو جهان جنگ جهانی بود و من متأثر از حال ایران و وضع ایران این شده از پلی برای رسیدن نیرو به این طرف و اون طرف ناراحت. شب در عالم خواب خوابیدم با غم، دیدم یه دیواری مقابلم دارد میفتد. یه وقت در عالم خواب به من گفتن توجه کن، تا توجه کردم دیدم وجود مقدس هست ولی یه عصر ایستادن و دارن نگاه میکنن به من. همدن ناینی، اون دیوار کشور شما ایران است، در حال افتادن است، ما نمی گذاریم بیفتد. ما نمیگذاریم بیفته. آخر اونجا خانه شیعیان ماست. خدا میداند به حق خودش دست ولایتش رو سر این مملکت است. اگر جنگ تحمیلی میبینید، اگر این مسائل میبینید، هر چه میبینید، دست ولایت اوست که حفظ کرده است این مملکت رو. اینجا لانه و آشیانه یه مش شیعیان اوست و نظر لطف او به این منطقه و این گلجا در روی کره خاک از همه جا بیشتر است. منتها ما باید کاری بکنیم که این توجه رو قدر بدانیم. عشق اگر از این سر و از اون سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است.